أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب السجن أرباب المتفرقون خيرون أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه قبل از تعبیر رؤیای اون دو زندانی اینها رو به توحید دعوت کرده است و از نظم عالم و نظم ساختار انسانی اونها رو هدایت کرده است که یک مبدأ در عالم مسئول تدبیر جهان است و اگر بیش از یک مبدأ بود حتما تفرق، اختلاف، تباین و شکاف راه پیدا میکرد. و شما برای غیر اون مبدأ حرمت عبادی قائلید، این یه برهان دیگه است. برهان اول ناظر به این است که اونها عامل تفرقند، برهان که برای اثبات توحید است. تقریب دوم برای نفی شرک است. اون چرا که شما به عنوان رب می پرستید اسم بی مسماست، یعنی سمتی از ربوبیت نداره. وقتی سمتی از ربوبیت نداشتن میشه اسم بی مسما. و اگر اسم بی مسما شد کار شما هم اسم بی مسماست. قهرن سه تا اسم بی مسما تا کنون پدید آمد، یکی انسان است، یکی رب است، یکی عبادت او. درباره انسان اون روزهای اسبق دو سه روز قبل گذشت، درباره رب همین روزهای اخیرم بحث شد، درباره عبادت هم امروز بحث می شود. کسی که انسان است بی مسما، یعنی اسم انسان را دارد ولی حقیقت انسان را فاقد است، این به دنبال رب بی مسما می رفت. یعنی کسی را می پرستد و به ربوبیت چیزی اعتقاد دارد که این اسم بی مسما است و کاری هم انجام می دهد که این کار هم اسم بی مسما است. بیان ذلک این بود که درباره انسان بی مسما قرآن کریم فرمود اینها افعدتهم هبا، حقیقت هر کسی به قلب اوست و قلب اینها تو خالیه، چیزی تو دل اینها نیست. اگر معرفتی نیست، اگر برهانی نیست، اگر حجتی نیست، این ظرف خالیه. وقتی خالی بود اینا دیگه انسان نیستن، برای اینکه حیوان هم همین رو داره، گیاه هم همین رو داره، جماد هم همین رو داره. حالا سقوط اینها فرق میکنن، برخی این هم الا کل انعام هستن، یک بیه دم بل هم ازلن، دو یه ده این من القلوب کل هجارن، سه یه ده بل اشد و قسمتن، چهار. حالا تا کجا تنزل بکند معلوم نیست. بالاخره یا گاهی نزدیک حیوانیت است، گاهی حیوان است، گاهی از حیوانیت پستر است، نزدیک حیات گیاهی است، گاهی حیات گیاهی است. گاهی از حیات گیاهی پایین تر است، گاهی نزدیک جماد است، گاهی خود جماد است، گاهی اشد و قسوتن است. این 7-8 مرحله است که تا انسان کجا سقوط بکنه. خب پس این انسان بی مسمی است. انسان بی مسمی به دنبال رب بی مسمی می رود، چیزی رو می پرستد که رب می داند که رب نیست. اگر آسمان است، اگر زمین است، اگر ستاره است، اگر بشر است، اگر فرشته است، اینها هم مخلوق خدایان. اطلاق رب بر اینها غلط است، نه مجاز. اینها هیچ سمتی در ربوبیت ندارند. لذا در چندین آیه قرآن فرمود ان هیلا اسمان سمیتموها انتم و آباؤکم. خب یه کسی که انسان بی مسمی است، اتحسبهم که انهم یسمعون و یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل. اینا که انسان بی مسمایان، رب بی مسما را میپرستن، قهرن نتیجه این دوتا کار اسم بی مسما اینه که عبادتشون هم بی مسماست، یعنی صورت عبادت است نه سیرت عبادت. لذا وقتی وارد صحنه قیامت میشن، این اعمال عبادی خودشون رو که میبینن، میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا ها اولای شفعاء اولا عند الله، میبینن چیزی نیست. و قدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. ایناست. اما این هباء منثور ما رو کار دنیایی نیست. اگر تو صنعت پیشرفت کردن، آثارش میبینن، تو کشاورزی، تو دامداری، تو مسائل دیگر، فرمود من یورید و هر صد دنیا نعتهی منها کلن نمدوها اولای و ها اولا. اینطور نیست که حالا اگر یک مشرکی خواست صنعت ساز به صنعت تو صنعت ترقی کنه، یا کشاورزی یا دامداری، اینا هوای منصور باشه. نه، اینا در این دنش دنیا آثار خودش داره. همون کسی که دنیا میخواد، این تو نیست که اگه مشرک باشد ما فورا بساطش برگردیم، وگرنه اون یه استراریست همیشه. یه همگان مجبور میشن به طرف ایمان رو میاره. در جریان دنیایی هر کسی درسی بخونه، کاری انجام بده، ما برابر درس و کاری که کرده است کشاورزیش تعمیم میکنیم، دامداریش تعمیم میکنیم. البته برکت یه چیز دیگه است که درش نیست، در بر اونها نیست. اما درباره مسائل دینی، عبادی، عبادت‌هایی که در برابر بت‌ها کردن، اینها توش خالیه. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعدم در بخش‌های دیگر که فرمود ما اگر یه ذره به اندازه مثقال و ثقل و وزن یک ذره کسی کاری کرده باشد، ما اون رو به حساب میاریم، نعته به ها و کفها بنا حاسبین. این مال مؤمنین است. مؤمن اگر یه ذره کار خیر داشته باشد، چون که یه ذره کار بدن داشته باشد همینطور است. اون که موحد است، مؤمن است، مسلمان است، اگر یه مثقال ذره داشته باشد، نعته به ها و کفها بنا حاسبین. اما یک کسی کافر بود، معاذ الله، برای او که ترازون اصل نمی کنن که. در باره کفار فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. خب چیزی ندارد با بسنجیم که، ما ترازون اصل بکنیم که چی رو بسنجیم. اونجا والوزن یوم اذن الحق. ما یه طرف رو حق میذاریم، یه طرف عمل. کسی هیچ عمل حق ندارد و مشی ترازو بذاری. پس بنابراین اون آیاتی که دارد اگه یه مثقال ذره باشه ما حساب میکنیم، مال موحدان و مسلمان و مؤمنان و اینهاست. وگرنه برای ملحدان و کافران و مشرکان فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. این عضو ضلع مثلث همش تو خالیه. انسان تو خالی، معبود تو خالی داره، عبادت تو خالی داره. انسان بی مسما که افعیدت هم هوا هست، معبودی دارد که انه ایلا اسما و سمیتمو همتون و آباکم ما انزل الله به هم سلطان، عبادتی هم دارد که خود ساخته است. این عبادتش هم اسمی به مسماست، عبادت نیست، نه تقریب است نه استشفا. اینها را وجود بارکه هست یوسف به اینها تفهیم کرده است. فبود این الحکم و الا لله، که بین حکم تشریع و حکم تکوین در بحث دیروز فرق گذاشته شد. نه، چون این کشاورزی سنده کار انسانیت نیست. انسانیت در هم اون انسان در مکتب قرآن حی متعله هست، کسی که و حیاتش هم در تعله او تأمین شده است و این کاری که او انجام میدهد، الان شما میدید همین کارها را وسایل صنعتی هم انجام میدهد. خیلی از این بازی هاست که این سیرگاه به اون حیوانات شنن نشون میدن، خیلی از این ورزش هاست که به این حیوانات نشون میدن، اینا که کار انسانی نیست. ممکن است که حیوان رو هم تعلیم بدن و همین کار رو هم انجام بدن، اینها کار انسانی نیست. کسی نون در بیاره بخوره، کار انسانی در اینه که از آغاز عالم، از انجام عالم، از وحی نبوت با خبر بشود، در برابر اون خضوع کند و رهتوشه ابد رو تهیه کند و دنیای اون هم رنگ الهی پیدا میکند. خب فبود امر الله تعبدو الا ایاهو، دستور داد ذات اقدس اله که جز او را نپرستید. اینا را خوب ملاحظه فرمایید تا برسیم به بخشای بعدی که آیا وجود مبارک یوسف سلام الله که این همه برهان بر توحید اقامه میکند، تأکید میکند برای نفی شرک، برای اثبات توحید، توحید عبادی، توحید ربوبی، توحید الوهی، میشه دوباره در چنین فضایی بلا فاصله به غیر خدا پناه ببره یا نه؟ امر الله تعبدو الا ایاه. بعد فهمو زالکت دین القیم، این مکتبیست رو پای خودش ایستاده، هم قائم به ذات است، انحرافی درش نیست، شبهه‌ای درش نیست، باطلی درش نیست. یک مکتبی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، لرزان نیست، شبهه پذیر نیست، آسیب پذیر نیست، قائم است، قیم است و توان اون را دارد که جامعه را اداره کند. منتها مکتب قیم مثل ستون محکم است، بالاخره یه معمار، یه مهندسی میخواد که این ستون رو زیر این سقف نگه بداره یا نه. امت اسلامی مقیم این قیمن، لذا به امت اسلامی در سایه رهبری انبیاء علیهم السلام دستور داده شد که شما این دین را که خود این دین قیم است، شکست ناپذیر است، تزلزل ناپذیر است، آسیب ناپذیر است، گزند ناپذیر است، این ستون رو نگه داری، مواظب باشه نیفتد. در سوره مبارکه شورا آیه 13 این است: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. این ستون رو نگه داری. تو بحث‌های قبل مکرر گذشت که چون نماز عمود دین است، در همه موارد قرآن سخن دلیل است که این ستون رو نگه دارید. اگر یه وقتی در یه جایی گفته می شد که نماز بخونید، اون وقت جای اشکال بود که نماز ستون است، ستون که خوندنی نیست. این کتاب حکیم و قرآن الحکیم حکیمانه سخن می گوید. خب از یه طرفی بگد نماز عمود دینه، از این طرف بگد اقرا القرآن، خب اون مستشکل بگد مگه ستون رو میخونن. اما همه جا سخن است اقیم الصلاة، مقیمون الصلاة، یقیمون الصلاة و کذا و کذا. اقیم الصلاة دروک الشمس الی، که این صدر و ساقه هر جور در بیاد. از یه طرفی بگد نماز ستون دینه، از این طرف بگد نماز بخون. اگر نماز تلاوتی بود، نماز قرائتی بود، نماز کلمات بود، بله بخون. اما اگر گفتید نماز ستون دینه، نباید بگید نماز بخون. باید بگه نماز اقامه کن، بگفت. اون مواردی هم که دارد یسلون قد افلح المؤمنون الذين يسلون، اینا یسلون یعنی یقیمون الصلاه، نه یقرؤون الصلاه. و اگر اینجا سخن از قیم بودن است، قائم بودن است، در این بخش فرمود اقیم الدین. دین الفاظ نیست که آدم تلاوت بکنه، یک ستون قائم و قیمی است که مقیمان ویژه میطلبد. فرمود جامعه را این اداره میکنه، سیاست را این اداره میکنه، اقتصاد را این اداره میکنه، به دلیل اینکه همین وجود مبارک یوسف اداره کرد دیگر. خطوط کلی دین که فرقی نکرده از آدم تا خاتم علیه السلام، اون لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا فرق میکنه. البته در ادیان گذشته مثلا چند رکعت نماز میخوندن، ما چند رکعت نماز میخونیم، به کدوم طرف نماز میخوندن، ما کدوم طرف نمیخونیم، چند روز روزه میگرفتن، ما چند روزه میگیریم، اینها جزئیاتی است که شرع و منهاج است که فرق میکنه. وگرنه خطوط کلی عقاید، خطوط کلی فقه، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی دین همه مصدقا لما بین یدی هست. اینا یکی همین آیه 13 سوره مبارکه شورا این است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. این چیزاست که ما به همه اینها گفتیم ان اقیم الدین. البته ان الدین عند الله اسلام هم در همین راست است، ولی لکل شرعت منهاجا مطلب جدایی است که مربوط فروع دین بر میشه. خب بنابراین وجود مبارک یوسف هم همین کار را کرده، فرموده من این کشور قحطی زده، بحران زده، نیازمند، آشفته را اداره میکنم. بکر جمال یوسف سلام الله علیه تنها این نیست که اون زنها را گرفتار کرده، که جمال یوسف در اینه که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. خب مصر کجا؟ ایران کجا؟ اون کشور پهناور کجا؟ اونم 7 سال گرفتاری قحطی کجا؟ فرمود من اداره میکنم و اداره میکرد. این تو جمال یوسف سلام الله علیه است، این تو همین دینه دیگه. بالاخره که فرمود اینی حفیظون علیم، اونم مسائل سیاسی. اینها رو تو فضای هستی یوسف سلام الله علیه ملاحظه فرمایید. بعد بینید اگه یه روایتی دارد که زمیر را به هستی یوسف برمیگرداند که مثلا هستی یوسف به غیر خدا پناهنده شد، اینه یا باید توجیه بشه یا باید بگیم خیلی از چیزاست که ما نمیفهمیم بگیشم اینه علمشو به اهلش، مگه ما هر چی گفتن میفهمیم؟ یه گوشه ای از فرمایشات این روایات ما میفهمیم، اونجا که نمیفهمیم بگیم بیاد دیگه میان میفهمن و علمشو به اهلش ارجاع میکنیم. تو این فضا نمیشود حکم کرد به این که وجود مبارک یوسف به غیر خدا پناهنده شد، لذا محکوم شد، معاقب شد، خدا بر او خشم گرفت، او رو چندین سال تو زندان نگه داشت. حالا ملاحظه فهمید که این سازگار هست یا نه. بل اونم همین طور است، اگر چون چه ما ینطق عن الهواست، اونم همین طور است. یه وقت است برای تعلیم دیگران است مانندان، بله، اما ای خدا نکرده معناش این است که شیطان در اینا فانساه و شیطان و ذکر ربه، که شیطان بر او مسلط شد و یاد خدا را از ذهنش برد. خب این با کسی که همکنون غرق توحید است سازگار نیست و میشه جز چیزهایی که ما نمیفهمیم. حالا ممکنه آیندگان بیان بهتر بفهمن. نمیشه گفت به این که تو این فضا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به غیر خدا پناهنده شد. اگر حرفی زد مقاومت کرد برای بیگناه خود، کار بسیار خوبی کرد، گفت من بیگناه چرا تو زندان کردی؟ این توسل به غیر نیست، این دادخواهی از غیر است. کی رو انسان بگه شیطان نفوذ کرد این به غیر خدا پناه شده، چند سرم عقوبت کشیده زندان مونده؟ اینطور که نیست. خب نه، دو طرف. غرض اینه که الان ما نمیخوام بگیم این روایت مصروح است، مرحوم شیخ اگه ملاحظه فرمودی تو رسائل دارد به اینکه این گونه روایات یا تعویل یا طرح، اما خب بالاخره احتیاط در تعبیر این است که یا تعویل یا ارجاع علمش به اهل، ولی فرمایش مرحوم شیخ این است یا تعویل یا طرح. خب فرمود ذالک دین ال بعد دیگه روایات بر قرآن عرضه میکنیم دیگه. وقتی روایات بر قرآن عرضه میکنیم میبینیم به اینکه با قرآن هماهنگ نیست. لذا ما میگیم ما قرآن رو ظاهرش این است روشن است میفهمیم، اون روایات رو نمیفهمیم، علمش بر اهلش ارجاع میدیم. ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خیلی ها نمیدونن که این دین قیم است، میتونه سیاست را، دولت را، ملت را، حکومت را، جریان محلی را، منطقی را، بین المللی را اداره کنه، قیم است، خیلی ها نمیدونن. خب حالا اینها را فرمود، اینا برای این توحید نفی شیء نفرمود. حالا به تعبیر رویا رسید، فرمود یا صاحبه سجن، ای دو نفر که رفیق زندانید نه رفیق منید. اون احتمالی که جناب فخر رازی داد که یا صاحبه فی سجن باشد یه تقلب است و دلیل می طلبد که بگیم این یا مشدد بود تق مخفف شد، فی حذف شد. آخه این که در باره آیات اینجوری نمیشه در بسید. صاحبه سجن یعنی شما اصحاب سجن، زندانی هستی. زندانی غیر از کسی که تو زندان است، اون کسی که مأمور است برای بررسی اونم تو زندان است، اما زندانی نیست. این زندانی اون حرفه رو نشون میدن، اون ملکه رو نشون میدن، اون محکومیت رو نشون میدن. یا صاحبه سجن، حالا یا این تعبیر هسته یوسف سلام الله علیه آمده، یا قرآن کریم به نحو احسن مثلا بازگو کرده. به هر تقدیر از آیه بر می آید که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مستقیما خواب تک تک اینها را به اونها تفهیم نکرده. چون اونها یکی گفت اینی ارانی اعصر و خمرا، یکی گفت اینی ارانی احمل و فوق رأسی خوب زن تأکل و تیرمه. نفرمود تو که خواب میبینی که داری انگور رو فشار میدی آب انگور میگیری تو آزاد میشی، تو که خواب میبینی طبق نان بالای سر داری تو اعدام میشی. اما انت کزا، اما انت کزا. فرمود اما احد کما، به صراحه نفرمود تو آزاد میشی تو تو اعدام میشی. خب خبر تلخ رو اونم چمچه تلخ گزنده رو مستقیما اعلام نکردن بهتر است. فرمود اما احد کما، یکی از شماها آزاد میشید یکیتون اعدام. اما احد کما فیسقی ربه خمرن، آزاد میشه پیش صاحبش میره، پیش همون سیدو که به تعبیر خود مصری ها از او به عنوان رب تعبیر میکردن، پیش اون میره و ساقی اون میشه، آزاد میشه و شغل قبلی رو پیدا میکنه. فیسقی ربه خمرن و اما الاخرو فیسلب و مسلوب میشود، به دار آویخته میشود. فتأکل و تیرو من رأسهی، این رو رو چوبه دار نگه میدارن، کم کم پرنده ها از گوشت بدنش، از گوشت سرش مثلا استفاده میکنن. بعد فرمود این یک تعبیر خرس و گمان و مزنه این نیست، امر قطعی است، کار تمام شده است. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، شما استفتا کردید، استفتا کردن یعنی حل مشکل علمی را خواستن، اختصاصی به فقه ندارد، در موارد دیگر هم کلمه استفتا درست است. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، برخی ها نقل کردن به اینکه وقتی جمعش تعبیر تندی رو شنیدن گفتن که ما دروغ گفتیم یا خواب ندیدیم یا شوخی کردیم، خواستن بگن مثلا صحنه جور دیگه بود. ایشون فرمود نه، خب همینی که من گفتم، برای اینکه ما ذالک ما علمنی ربی، دیگه ما که از خودمون نداریم و روی تخمین و گمان و اینا هم نیست. خب خیلی فاصله نشده بین اون سخنان بلند شرک زدائی و سخنان بلند طرح توحیدی. بعد این آیه آمد و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، که زن گاهی در مورد یقین هم به کار می رود، الذین هم بالآخرت هم یظنون، که بار مؤمنین است که مؤمنین از خدای سبحان خشیت دارند در حالی که اینها نسبت به قیامت مظنه دارند. اینجا موردی است که میخوام بگن به این که اگر مظنه هم باشد یه همچه اثری دارد فضلا از یقین، نه اینکه اینها مظنه داشتند و یقین نداشتند. اینجا هم فرمود للذی ظن انه منهما ظن انه، با اینکه فرمود قضی الامر الذی فیه تستفتیان، به صورت قطعی فرمود. خب نسبت به کسی که میدونست این آزاد میشه، همون خب تو که آزاد میشی میری پیش عزیز مصر بگو گناه ما چیه، آخه ما رو محاکمه نکردن همینجور رفتن تو زندان، این که بد نیست، این پناه بردن به غیر خدا نیست، این قیام برای حق خواهی است، حق طلبی است، حفظ عرض است. کسی بگه آقا من گناهم چیه اینجا زندانیم، این کاره بدی زده به غیر خدا مراجعه کرده، گفت آخه برو به او بگو گناه من چیه اینجا هستم، این توسل به غیر خدا نیست. اینا میگن توسل به غیر خداست، چون توسل به غیر خداست مورد عقوبت الهی قرار گرفت، یه چند سال بیشترم تو زندان موند. اینه که درک برخی از این روایات گرچه مرحوم امین اسلام هم نقل کرده است آسون نیست. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، برو بگو گناه یوسف چیه. فانساه الشیطان ذکر ربه، خب این شخص وقتی آزاد شد دیگه به فکر خودش و زن بچه خودش و آزادی خودش بود، دیگه نعمت ارباب نعم یادش رفته، که خب بالاخره این تعبیر رویایی بود، او را از نگرانی به در آورد و اون احسان را هم در زندان از او دیده بودن که گفته انا نراک من المحسنین. شیطان یادش رفته که پیش مولا و صاحبش رفته با او گفتگو کند، این که در اذکرنی عند ربک، اگر ضمیر انساهو این ضمیر مفعول به اون شخص ناجی برگردد، این ذکر همون ذکر اول است، این رب هم همون رب اول است. اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه، این چهار تا دو به دو این همان، ذکر دوم عین ذکر اول است، رب دوم هم این رب اول است، یعنی یادآوری کردن. اما اگر انساهو ضمیر به شید بجنه بارک یوسف برگردد، اون ذکر غیر از این ذکر است، اون رب هم غیر از این رب است. یوسف سلام الله علیه به اون ناجی فرمود مرا پیش رب و سیدت یادآوری کن، به ربت بگو گناه یوسف چی بود. فانساه الشیطان ذکر ربه، این ذکر یعنی یاد، نه یعنی یاد یوسف، یاد خدا. این ربهی هم که به الله برمیگرده راجع به الله است. بله نه، اونجا که فهمید اسم غیر مسمى هستن نسبت بت‌هاست، اما در ادبیات مردم مصر به اون مولا، به اون کارفرما، به اون سلطان میگفتن رب، این معنی خدا نیست. اونا بت پرست بودن، حتی خود فرعون، درباریان فرعون به فرعون معروف میگفتن که تو اگر یه مهلتی بیشتری به موسی و برادرت بدی سلام الله علیهما، اینا تو و آلهه تو را از بین میبرن. یزرکه و آلهتک، همین فرعونی که میگوید مالکم من اله غیری، همین فرعونی که میگوید انا ربکم الاعلا، از در گرایش اعتقادی مانند سایر قبطی ها وثنی است، بت پرست است. حالا یا گاو رو میپرستید یا چیز دیگه. از در فرمان روایی که باید حکم ما اجرا بشه داعیه ربوبیت به این معنا داشته. این رب یعنی سید و مولا و فرمان روا که باید اطاعت بشه. در رژیم گذشتم در اواخر سلطنت پهلوی منحوس اونجا به شاه میگفتن خدایگان، این لقب خدایگان را هم اخیراً به او داده بودن. معنای خدایگان یعنی قانون آنه که ما بگیم مصلحت و سعادت و تمدن شما در اینه که اندیشه ما عمل بشه. همین شما اگر بخواید خیر ببینید، سعادتمند بشید، متمدن بشید، باید برابر فکر ما عمل بکنید. فرعون هم بیش از این ادعا نمی‌کرد. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، نه یعنی آسمان و زمین رو من خلق کردم، یا شما رو من خلق کردم، یا آب و هوا رو من خلق کردم، یعنی سعادت جامعه در اینه که حرف منو گوش بده. همین مالکم من اله غیری هم در همین حد بود. بنابراین اونها به فرمان روا میگفتن رب. یه ادبیات رایجی بود در مصر، وجود بارک یوسف هم همین رو به کار برد. اما اون چوب ها یا اون گاو ها یا اون آلهه دروغین که اونها رو میگفتن رب، یعنی معبود، میفهمد اینا اسمی بی مسماست. خب فانساه الشیطان ذکر ربه. این ضمیر انساه باید به اون ناجی برگردد. قهرن این ذکر دوم همون ذکر اول خواهد بود، این رب دوم هم همون رب اول خواهد بود. خب این چه نیست که نه دادخواست است، چون که بعدن هم وقتی که آمدن به دنبال او برای آزادی، این آزاد نشده، گفت آخه من اولا بیگناهی هم ثابت بشه بعد آزاد بشم. ما بالو نسبت لاتی قطعن ایدیه هنه، این منتظر آزاد شدن بی جانه بود که بگن ممنون کرده مشمول عفو ملوکانو شد. این منتظر این است که خودش تبرئه کنه. اون روزی هم که به اون نیاز داشتن حکم آزادی ثابت شده، ثابت از زندان بیرون نیامده، گفت اولا ثابت بشه ما برای چی اینجا و بعد بیام بیرون. تو اون روز آخر هم همین کاری کرد. این که بد نیست. هیچ دخالت نکرده شیطان در او. خب اون درباره اون شخص بت پرستی که کارش کدب و شراب دادن برای طاغیست، خب در او واسه او وجود عمل و اکره شیطان دیگه. عمری در تحت ولایت شیطان بود. الله ولی ولذین کفر و اولیاء هم طاغوت، شیطان ولی اونهاست، اینا تحت ولایت شیطانن، اینا اولیاء هم و شیطان. این کسی که عمری به وثنیت گذرونده در برابر پیغمبر اصل خود، گرچه وجود مبارک است ابراهیم ادعای نبوتی به حسب ظاهر نکرد، ولی گفت من فرض از سلسله انبیایم، حرف من این است، برهان توحید اقامه کرد، فرمو شرکش دلیل ندارد، معذره گذاشته رو همون بت پرستی قبطیانه رفته. خب یه همچیزی تحت سلطه شیطان دیگه. فانساه الشیطانو ذکر ربه فلبسم. وجود مبارک یوسف، این لبسه ضمیرش به همون قاله برمیگردد. قاله ضمیرش به هستی یوسف برمیگردد. زنه به هستی یوسف برمیگردد. این هم فلبسه از یوسف فسجنه بز اسنین. این رو برخی از مفسران اهل چیز هم گفتن که این معلوم نبودن برای آن است که در دستگاه ستم زندانیا حکمی ندارن، به دلخواه طاغیان زندان میروند، در حالی که در اسلام دستگاه قضایی حاکمان موظفن بدونن که زندانیشون چند نفرن، مدت زندانی چقدر است، کی رفتن، کی باید آزاد بشن، غالب روزا باید بررسی کنن. اما این بزء سنین که بین 3 تا 10 سال هست، این معلوم می شود که نظمی در کار نبود، یه چند سال مونده. خب بالاخره اگه یه حکمی هست، یک قضای منسجمی هست، باید مشخص بشه بعد 2 سال، 10 سال، 5 سال، 6 سال، همینطور به سنی یه چند سالی مونده یا چند سال مونده نشانه به نظمی دستگاه قضایی مثل دیگه. خب اینجا خواستن بگوین که شیطان و عزالله در وجود مبارک یوسف اثر کرده و یوسف یاد خدا را فراموش کرده، به غیر خدا پناهنده شده. عقوبتش این بود که چند سال تو زندان بمونه. خب آخه فاصله ای نداره با اون معارف بلند توحیدی. وقتی با اون فاصله نداره، در کنار اوست، بعد اینه تو همون مجلس است، تو همون محفل است، تو همون فضل و فضاست، بعد شیطان فوراً اثر کرده، یاد خدا، یاد نام مبارک الله رو، یاد تذکر الهی یادش رفته. اثبات این مقداری با سیاق آیه سازگار نیست. بله همه انبیا همینطورن دیگه. نه میخواد خودش تبرئه کنه، بگه من بر چی آخه زندانیم؟ شما آبروتون رفته، من رو چرا زندان بردی؟ تون بعد از اینکه اون چند سال گذشته ودکره بعد امتن، اون ودکره بعد امتن هم نشون میداد به اینکه همین این شخص آزاد شده یادش رفته. این فانساه و شیطان و ذکر ربهی بعدها میخونیم که ودکره یعنی متذکر شد بعد از یه مدتی. خب کی متذکر شد؟ همین زندانیه که حضرت سفارش کرده یادش رفته، این بعدها یادش آمده. اون روزی که سلطان رؤیای کذایی رو دید، نیازمند به معبر راستین بود، وقتی به دنبال هست یوسف فرستادن که از زندان آزاد بشه، گفت نمیام بیرون. خب معلوم بشه برای چی بودم اینجا دیگه. اونجا که دیگه توسل به غیر خدا نبود. این یه انسان آزاده وقتی میگه برو ببین گناه هم چیه، که پناه بردن به غیر خدا نیست. همه انبیا با طاغوتیان اعتراض میکردن که چرا این کار میکنید؟ این توسل به غیر خدا مطلبی است، بازخواست خود غیر خدا مطلب دیگه است. میگن گناه ما چی بود آخه که ما اینجا زندانی شدیم؟ همین بیان رو وجود مبارک آخرام دارد دیگه. حالا خب بله دو تا حرف است. نه اونجا هم اگر باشد توسل به غیر خدا نیست. اگر توسل به غیر خدا باشد، بله میگیم بین این مقام و مقام است ابراهیم فرق است. البته بین مقام است یوسف و مقام است ابراهیم به وجود انبیای اولوالعزم است. این از نواها و احفاد اوست. نبوت او هرگز همتای نبوت وجود مبارک ابراهیم نیست. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض است، داد فضلنا بعض النبیین علی بعض است. انبیا با یکدیگر یکسان نیستند، مرسلین با یکدیگر یکسان نیستند. وقتی اسرائیل طوری که جناب عطار نقل میکند که قبلا هم همین بحث موازگو شد، وقتی اسرائیل آمد قبض روح کند و هسته ابراهیم گفت قبض روح، گفت به تو نمیدم، اگر او بخواهد چشم، او بفرماید چشم، اما شما آمدی قبض روح بکنی. اینا اینجوره، اینا نه از جبرئیل کمک میگیرن نه از به اسرائیل سلام الله علیه ما جان میدن. اگر دستور مستقیم بیاید فرمود ما اطاعت میکنیم. بعد همون ما اون روزی که بخواستیم تو آتش سوزی ما رو بندازن، از غیر او کمک نگرفتیم، حالا به تو جان بدیم. این توحید ناب مال همه نیست. اگر شاهدی هم باشد که هست یعقوب، هست اسحاق، هست اسماعیل، هست یوسف سلام الله علیه مجمعین به عظمت هست ابراهیم نرسیدن، خب تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اما این مشکلی برای هست یوسف نیست، این دادخواهی است. به دلیل اینکه آخر هم که میخواستن زندان از زندان آزادش کنن، فهمید خب اول برید بپرسید من رو برای چی آوردی؟ این آزادی است، این ظلم ستیزی است، این کار این با فضیلت است، نه اینکه این به غیر خدا پناهنده شد لذا عقوبت الهی شامل حال شده، دامنگیر شده، چند سال تو دمونده. اگر روایتی که هست سند داشته باشد یک، و قابل این تأویل باشد دو، که خب تأویل میشه، اگر سند معتبر داشته باشه و قابل تأویل نباشه، این علمشو باید به اهلش ارجاع داد. والحمدلله رب العالمین.